الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطاهرين. بس در باره این بود که آیا حضوری در ایقاعات قابل تصور هست یا خیر؟ امام خمینی ابتداعا یک استدلالی آورده بر این که در فضولی ایقاع وجود نداره، یعنی چیزی مثل طلاق اگر که فضولی درش انجام بشه باطله. استدلال امام خمینی اینه که فرماید در ایقاعات فقط دو چیز داریم، یکی لفظ و یکی هم منشأ. منشأ یعنی همون معنای لفظ، مقصود از لفظ چیزی که انشاء شده. الفاظی که فضولی به زبان میاره، الفاظ وجودشون ثبات نداره، یوجد فینعده، موجود میشن معدوم میشن. پس الفاظ یا کلمات وجودشون وجود متصرمه، وجود غیر ثابت، وجودی که لفظ همی که از دهان در اومد از بین میره، نابود میشه. چیزی که ثبات نداشته باشه قابل این نیست که بعداً اجازه به او ملحق بشود، یعنی فضولی الان که میگه زوجت و زیدن طالق، وقتی فضولی حرف رو میزنه این حرف از بین رفت. موقعی که خود زید میخواد اجازه بکنه چیزی وجود نداره، کلامی نیست که اجازه بهش ملحق بشه. منشأ هم معنای کلام هم وجود نداره، به خاطر اینکه اگر وجود داشته باشه نیاز به اجازه نیست. اگرم وجود نداشته باشه معدومه، چیزی که معدومه که نمیشه اجازه کرد. فضولی الان که طلاق داد، طلاق انجام شد یا نشد؟ اگر طلاق انجام شد این که دیگه اجازه نمیخواد، اگر طلاق هم انجام نشد وجود نداره، چیزی که وجود نداره قابل اجازه نیست. پس هیچ کدام از لفظ و معنا قابل این نیستند که بعداً اجازه بهشون تعلق بگیرد. به خلاف عقد، در عقد سه چیز داریم: لفظ، معنا و یکی هم قرار، تعهد، التزام. این قرار و تعهد قابل بقاء، قابل استمرار و اجازه به این تعلق میگیره. این فرمایش امام خمینی. بعدن امام خودش از این کلام برگشته، عدول کرده. برگشته امامم اینه، امام فرماید که الا ان یقال، که عقد و ایقاع هر دو مشترکند در این که فقط لفظ داریم و معنا، و اون قرار یا تعهد خارج از حقیقت عقده. بنابراین اگر اصولی در عقد صحیح است، باید اصولی در ایقاعات هم صحیح باشه. به عبارت دیگه، اگر که اصولی در عقد طبق قاعده است، باید فضولی در ایقاعات هم طبق قاعده باشه. حقیقت عقد قرار یا تعهد اینا نیست، چون اون چیزی که این به زبان داره میاره که قرار و تعهد نبود، به تو و قبل توست. اگرم که قرار و تعهد تو دلشه و اظهار نکنه، اینم که خارج از عقده، چون قبلا گفته بودن که بیع منیش اینه، اون چیزی که قصد شده باشه و با فعل یا با زبان ابراز بشه. با بیع تو هم این فقط ابراز کرده، بیع تو هم منش قرار و تعهد نیست. این تا اینجا فرماشه امام خمینی. اما مطلب اول امام، جواب اون فرمایش امام اینه که دو تا مطلب منطقی را عرض میکنم. از این دو مقدمه منطقی میخوام نتیجه بگیرم که اون فرمایش امام درباره ایقاعات درست نیست. توی منطق میگفتن که قضیه یک مرتبه ضروریه ازلیه است، یک مرتبه ضروریه ذاتیه. و یه مرتبه هم قضیه فعلی است. قضیه ضروریه ازلیه معنیش اینه، وجودی که هیچ حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی نداشته باشه. که منحصر در وجود خدای متعاله. ضروریه ازلیه مثل این که میگیم وجود برای خدا ضرورت دارد، هیچ قید و شرطی هم نداره. یعنی چه این که چیز دیگری باشد چه نباشد، باز خدا هست. این میشه ضروریه ازلیه. اما ضروریه ذاتیه یعنی چیزی که دارای حیثیت تحلیلی است. اگر علتش بود او موجوده، اگر علتش نبود موجود نیست. یعنی وجودش مشروط هست به اینکه چیز دیگری باشه. اگر علت هست اینم هست، اگر علت نیست این نیست. اینو میگن ضروریه ذاتیه. یه مرتبه هم یک وجودی اصلا ضرورت نداره، مثل وجود ممکنات. پس وجود گاهی قوی و شدیده، گاهی وجود ضعیف. در ممکنات یه مرتبه وجود وجود محمولیه، وجود محمولی را بهش وجود اسمی هم میگن، و یه مرتبه وجود رابطه. مثل کسره تو این مثال، زید قائمه، زید قائمه، این یه نوع وجوده. این همونیه که تو فارسی بهش میگیم است. این کسره اینم یه نوع وجوده، این وجود رابطه، رابطه بین زید و قیام، یا همون است. وجود رابط فقط از لحاظ بین مبتدا و خبر به دست میاد. یعنی وقتی مبتدا و خبر رو تصور بکنیم، اون پیوند بین مبتدا و خبر، این پیوند مبتدا و خبر، این حالت رو بهش میگن وجود رابط. این مطلب اول منطقی. یه مطلب دیگر منطقم عرض بکنم. مطلب دوم منطق اینه که این منطقی که ما تو حوزه خوندیم، بحث صدق و کذب قضیه حملیگه رو داشت. یعنی بحثی بود که قضیه کی صادقه و کی کاذبه. اما این صدق و کذب قضیه حملیگه است. مثلا زیدون قائمون اگر مطابق با واقعه میشه صادق، اگر خلاف واقعه میشه کاذب. اما نسب منطق قضایای شرطیه است. تو این منطقی که ما خوندیم هیچ کجا بحث صدق و کذب قضیه حملیه وجود نداشت. شاید توی هیچ کتابی هم ندیدید که مثلا بگوین قضیه شرطیه کی صادقه کی کاذبه. علت این که منطقیین صدق و کذب قضیه شرطیه را ذکر نکردن، علتش اینه که تو ذهن این منطقیین این بوده که تمام قضایای شرطیه تحریف قضایای حملیه، یعنی قضیه حملیه رو تحریفش که بکنید میشه قضیه شرطیه. و چون قضیه حملیه صدق و کذبش بحث شده، دیگه نیازی به قضیه شرطیه نیست. مثلا فرض کنید میگفتن که کلما کانت الشمس طالعتن فالنهار موجودن، یه قضیه شرطی است، هر وقت خورشید طلوع بکنه روزم موجوده. این قضیه شرطی متصل است. این در اصل اینطوری بوده ها، در اصل اینجوری بوده، الاتصال بین طلوع شمس و وجود نهار موجودون، اتصال بین این دوتا مطلب وجود دارد، الاتصال بین طلوع شمس و وجود نهار موجودون. اگر اینجوری بگیم این میشه قضیه حملیه، دیگه شرطیه نیست. پس هر قضیه شرطیه ای در اصل قضیه حملیه بوده است. با توجه به این دوتا مطلب، در ایقاعات ما یک وجود رابط داریم که از عرف مراتب وجوده ضعیفترین مرتبه است. وجود رابط پیوندیست بین الفاظی که فضولی به زبان میاره و منشأ خارجی، یعنی بین این لفظ و اون معنا یه چیزی هست به اسم لحاظ یا به اسم تصور، یا بگید ربط لفظ و معنا. این یک نوع وجوده. این وجود معلق است بر این که بعداً انتصاب به مالک یا به زوج پیدا بکنه، یعنی وقتی فضولی گفت این زن طالق است، این خودش یه نوع وجود رابطه. این وجود رابط چون هیچ ضرورتی درش نیست، گفتم این وجود بالفعل وجود امکانیه، وجودی که ضرورت نداشته باشه میشود دارای حیثیت تقییدی بشه. موجودات دیگر بالفعل موجودن، قیدی شرطی درش نیست، اما این وجود چون وجود ضعیفه میشود این وجود ضعیف معلق باشد بر این که بعداً زوج اجازه بکنه، بنابراین قابل تصور هست. همین لحاظ، یعنی من لحاظ میکنم که این زن از این مرد جدا شود. جدایی چیز واقعی نیست، اون چیزی که واقعی خود این زنه و خود این مرد، اما جدایی یه تصوره. یعنی من تو ذهنم تصور میکنم این زن دیگه زن این مرد نباشه، یه تصور هست یا نیست؟ این تصور هیچ ضرورتی نداره، بالامکان. چیزی که بالامکان بود میشود حیثیت تعلیلی پیدا کنه که منم، میشود حیثیت تقییدی پیدا کنه اجازه شوهر. ایشون فرمیاد چیزی که موجود شد دیگه امکان نیست، ضرورته. بله همیشه ممکنات ضرورت دارن، اما به شرط محمول، به شرط موضوع که دیگه ضرورت نداره. همین تصور، همین ببین، اون همسر واقعی هم اونم یه امر اعتباریه. همسر واقعی که یه چیزی تو خارجی نیست، نه. این آقا خودش یک لحاظی را، جدایی زن و شوهر را تصور کرد. باشه، ببین به هر حال پس ما الان یه چیزی را درست کردیم که خلاف فرماشه امامه. امام میگفت که تو طلاق همش یوجد فیان عدم، این لحاظ چیزی نیست که یوجد فیان عدم، این یوجد و یبقا و لذا قابل اجازه است. این راجع به اشکال فرماشه امام. و اما اونی که امام فرمود به عنوان الا ان یقال، اون الا ان یقالی هم که امام فرمود، اون که اصلا هیچ مشکلی حل میکنه، در واقع تکثیر اشکاله نه جواب اشکاله. یعنی امام اینجوری فرمود که در انشاء فقط لفظ داریم و منشأ، تو ایقاعات لفظ داریم و منشأ، در عقود هم همینطوره. خب جوابش اینه که اگر عقود همینطوره، تو عقود هم همین اشکال باقیست. یعنی این جواب اشکال نشون. پس درستش همینه که میشه خب میدونم اعرازه، اما باید برو باید دلیلی باشه. حرف قبلی این بود که ما توی طلاق فقط یه لفظ داریم که از بین میره، یه منشأ هم داریم که وجود نداره. بعد امام میفرما تو عقود هم همینجوره. خب عقود هم اگه همینجوره، اونم همین اشکال رو داره. وقتی فضولی میگوید خیلی خب، ولی اونجا وقت بینید ما باید اول یه چیزی رو عقلا بتونیم تصور کنیم، بعد ببینیم دلیل داره یا نه. اگر شما گفتید تو عقود هم همینطوره، عقود یه لفظ دارن که به قول امام خمینی یوجد فیل عدم، این که قابل اجازه نیست. یک حقیقت نقل و انتقال داریم، اونم که فعلا وجود پیدا نکرده. پس چی رو شما میخواید اجازه کنید؟ لفظ که از بین رفت، نقل و انتقال هم که وجود نداره. پس اونجا همین اشکال باقیه. یعنی این ایجاد اشکال شد نه جواب اشکال. نکته بعدی اینه که از بعضی از روایات می شود استفاده کرد که فضولی در ایقاعات صحیحه.
بله.
ببینید تکثیر اشکال کس کردم این بود، اشکالی که امام درباره ایقاعات ذکر کرد بعد میفرماد که جوابش اینه که عقودم همینطوره. خب اگر عقود همینطوره این جواب اشکاله یا اضافه شدن اشکال؟ یه اشکال جدید میشه. یک روایتی از توی وسائل جلد 26 صفحه 221 حدیث 4 از باب 11 از ابواب ارث. حدیث 4 باب 11 درباره این که اصولیه توی ایقاعات. اگر یک پسر یا دختری که به سن بلوغ نرسیده پدرش برای او همسر بگیره، پدر ولایت داره بر فرزند و میتونه برای او زن بگیره یا شوهر بگیره. این فضولی نیست، صحیح. ولی حالا اگر پدر میخواد زن همین بچه خودش رو طلاق بده، برای بچه 5 ساله زن گرفتن، این که صحیحه، این فضولی نیست، از باب ولایت پدر. بعد همین پدر بخواد زن این بچه 5 ساله خودش را بخواد طلاق بده، چون پدر ولایت بر طلاق نداره، اگر پدر بخواد طلاق بده میشه چی؟ فضولی. و طلاق هم که ایقاعه. اینجور مواردی آیا صحیحه یا باطل؟ حالا حدیث رو میخونم، ابتداء سندش و بعد متن حدیث. سند حدیث اینه: و به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن ابن مسکان عن الحلبی. به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، یعنی سند شیخ صدوق به ابن محبوب. اینجور احادیث رو تو درایه بهش میگفتن حدیث معلق، یعنی حدیثی که ابتدای سند رو نداره و انتهای سند رو داره. سند شیخ صدوق به ابن محبوب سند صحیحی. سند صدوق اینطوری به اسناده الی حسن ابن محبوب، یعنی این که یعنی صدوق از ابن ولید، ابن ولید از سعد ابن عبدالله اشعری، سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم از حسن ابن محبوب. پس در واقع 3 نفر بین صدوق و ابن محبوب حذف شده، یکی ابن ولید، یکی سعد ابن عبدالله اشعری، یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسی. اینا هم هر 3 نفر از بزرگان قوم بودند. حسن ابن محبوب هم که روشنه، ابن رباط هم که از افرادی که نجاشی اینا توصیفش کردند، و حلبی هم که خب دیگه معروفه دیگه، که ابن مسکان هم یعنی عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هم از بزرگان. این راجع به سند حدیث. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الغلام له 10 سنین فیزبجه ابوه فی صغره. پسری 10 ساله بود، پدرش براش زن گرفت. اگر جوز و طلاق و هو و هو و ابن و عشر سنین، آیا پدر میتونه زن این پسر خودش رو طلاق بدهد در حالی که پسر 10 سال است؟ قال فقال اما تزویجه فهو صحیح، پدر برای بچهش زن گرفت این درسته، و اما طلاقه فینبغی ان تقبس علیه امرأته حتی یدرکه. پدر وقتی این زن پسر را طلاق میده، اون زن رو وقتی طلاقش میدن اون نمیتونه دیگه بره شوهر کنه، باید صبر بکنه تا این پسره به سن بلوغ برسه. فیعلم انه کان قد طلق، بعد به این پسره میگن که پدرت 5 سال پیش زن رو طلاق داده. فان اقر بذلک و امساه فهی واحدتون بینتون، اگر پسره گفت که خب طلاقی که پدرم داد راضیم، درست طلاقش هم یک طلاق حساب میشه، طلاق بائنم هست. و خب خاطبون من خطاب، بعد این پسره اگر بخواد این زن رو بگیره با خواستگارهای دیگر مثل همه، یعنی هیچ حقی نسبت به این زن نداره. و این انکر ذلک و ابا ان یمزیه، اگر این پسره گفت که نزن ما میخوام، طلاق پدر رو قبول ندارم، فهیه امرأتو، اونم زنش حساب میشود. قلتو فا این ماتت او ماتا قال یوقف المیراث حتی یدر که ایوه ما بقیه ثم یحلفو بالله ما دعاهو الى اخذ المیراثه الا رضا بالنکاح و یدفعو الیه المیراث. اونم حالا بحث ارث و مردنش که دیگه جایی بود. الان این حدیث که سندش هم کاملا خوبه و درسته، دلالت میکند که اگر پدر زن فرزند رو طلاق داد، این طلاق فضولی است و فضولی در اینجا قابل تصور هست و باید صبر بکنیم تا اینکه ببینیم پسر وقتی که خودش به سن بلوغ رسید طلاق را اجازه می کند یا نه. یعنی میشه دقیقا همون بحث فضولی. این حدیث دلالت میکنه برای این که فضولی در ایقاعات صحیحه. اجحاف میشه دار، اما اینجور اجحافی رو چون این دختر خودش از اول یا ولیش برش آورده دیگه باید بپذیره.
نه
ایشون میفرمید خود فرزند طلاق داده، نه خود فرزند طلاق داده، بستر طلاق پدر است نسبت به عروس خودش. نه توی شکل نیست حتی حدیث دیگه از عبارت حدیث اینجوری ها، نه بله همینه که دیگه شما نگاه کنید حالا برای که جواب شما ارز بینید. قلنا یجوز و طلاق الاب قال الله، روشنه؟ بعد یجوز و طلاق الاب یعنی چی؟ پدر نه که پدر طلاق بدن، که این اب فاعل طلاق دیگه، یعنی پدر طلاق بدهد. کی رو طلاق بده؟ زن خودشو، یه زن پسرشو. هیچی اون زن همون که قرآن فرموده در طول این 5 سال این زن چه کار است؟ قرآن فرموده فتزروها کل معلقه، این دست وقتی میشکنه گرش که میگیرن اینجوری به گردن آویزونه، هیچ کاری ازش ساخته نیست، یه باری گردن آدم، سودی بر آدم نداره، ضررم داره، همین همش یه بار اینجوری باید بکشه. قرآن فرمود این زن اینجوری کل معلقه، یعنی سودی بر این بابا نداره، یه باری گردنش. همینی اگر که بعد اجازه بکنه، اگر اجازه بکنه، این حدیث الان دلالت کرد بر این که طلاق فضولی صحیح هست، البته مشروط به اجازه. ولیکن اشکالی که به این حدیث می شود گرفت اینه که بحث فضولی جاییه که حین العقد یا حین الایقاع مجیز وجود داشته باشه اما اجازه نکرده، در حالی که توی این حدیث حین الایقاع اصلا مجیز وجود نداره. بحث ما درباره اونجاییه که حین العقد یک کسی داره مال یک کسی رو میفروشه، صاحب مال زنده است، وجود داره، اما اینجا نیست که حالا اجازه بده یا نده، اما صاحب مالی هست، مجیزی وجود داره، به فهمه میتونه بگه راضیم یا نیستم. اما توی این حدیث موقعی که دارد ایقاع را میخونن هیچ مجیزی وجود نداره. پسر 10 ساله است، 5 سال باید صبر بکنن تا مجیز محقق بشه، تا بعد ببینیم اجازه میده یا نمیده. بله لذا این حدیث خارج از بحث. این حدیث میگه خب شاید علت این که درست بوده این بوده، بحث طلاق با بحث بیع و اینا خیلی تفاوت میکنه، شاید چاره اونجا میخواسته آسان بگیره. خب چرا دوتاست، اما من این احتمال رو میدهم که وجود المجیز بلو اجازه نکنه، ولی وجودش دخالت داره، به اینجا وجود نداشته. خب بله دیگه همین احتمال بطل و استدلال. نتیجه این شد که این حدیث قابل استدلال نیست. درستم اینه که فضولی در مطلق عقد و ایقاع طبق قاعده است، اگر جایی دلیل خاص داشتیم بر بطلان میگوییم باطله، اگر جایی دلیل بر بطلان نداشتیم فضولی